هماهنگ با هر آشپزخانه. کم صدا با مکش قوی.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ده و 30 دقیقه برنامه زنده و تصویری در مسیر پیشرفت تقدیم می شود به یکایک که شما مردمان این کهن بوم و بر که با عشق و همت در مسیر توسعه و پیشرفت ایران زمین قدم بر می دارید.
در مسیر پیشرفت بررسی مهمترین مسائل روز کشور کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ و شبکه اینترنتی ایران صدا، سلام، نیمروزتون بخیر. با برنامه زنده در مسیر پیشرفت از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و درود می‌فرستیم به شما مردمانی که در طول تاریخ همیشه اعتلاء و پیشرفت این سرزمین برای شما مهم بوده و هست و برای همین هم ایران عزیز ما در تاریخ به دست این مردمان همیشه در مسیر پیشرفت حرکت کرده. ما در برنامه زنده در مسیر پیشرفت تلاش میکنیم تا هر هفته به یکی از الزامات پیشرفت در کشور بپردازیم. درباره موضوع این برنامه باید اشاره کنیم که در عصر انفجار اطلاعات که ذهن شهروندان در سراسر جهان به صورت شبانه روزی در معرض بمباران خبری و محتوایی است، موضوع سواد رسانه‌ای دارای اهمیت بسیاریه. در این قسمت از برنامه در مسیر پیشرفت به مسئله سواد رسانه‌ای می‌پردازیم و سعی داریم در این باره با مدیران و مسئولان حوزه سواد رسانه‌ای در کشور به گفتگو بپردازیم و میزان رشد سواد رسانه‌ای شهروندان و کارهای انجام شده در این باره را مورد بررسی قرار بدیم. آنچه در برنامه امروز مورد بررسی و توجه قرار می‌گیره نهادهای کنشگر سواد رسانه‌ای و میزان موفقیت در بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای در میان آحاد جامعه است. اما مهمانان این هفته برنامه در مسیر پیشرفت، دکتر محمد انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی، دکتر مهدی‌زاده، سرپرست حوزه آداب و مهارت‌های زندگی در سازمان پژوهش آموزش و پرورش، و دکتر هادی البرزی، پژوهشگر سواد رسانه‌ای. و در کنار مهمانان کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای رضا فرخی هم اینجا در استودیو حاضر هستند تا هم ما رو یاری بکنن و هم گفتگوهای تلفنی رو با مهمانان محترم برنامه انجام بدن. جناب آقای رضا فرخی، سلام گرم من رو پذیرا باشید به برنامه خودتون در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ. بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان. خب منم خیلی خوشحالم که اینجا در کنار شما هستم و امروز می‌خوایم به یک موضوع بسیار مهم، یعنی سواد رسانه‌ای بپردازیم. مسئله سواد رسانه‌ای، خب به این مفهوم کلاً از وقتی متولد شد که به هر حال رسانه‌های سمعی بصری خیلی گسترش پیدا کردن، ذهن‌ها در معرض بمباران خبری و محتوایی در سراسر جهان قرار گرفت، هم به هر حال شبکه‌های ماهواره‌ای هستند در سراسر جهان به هر حال محتوا رو پوشش میدن، هم از اخبار و محتواهای گوناگون و هم شبکه‌های به هر حال اجتماعی هستند در فضای مجازی، سایت ها، وبلاگ ها، خلاصه یه فضایی هستش که به صورت شبانه روزی ذهن هر فردی در بحث سواد رسانه‌ای در معرض بمباران محتواییه. و اتفاقا یه نکته جالبی برای من هست که به نظرم در مقدمه خوبش اشاره کنیم تا یه به حال بحث بازتر بشه و متوجه بشیم که وقتی درباره سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم درباره چی صحبت می‌کنیم. بعضی فکر می‌کنن که مسئله سواد رسانه‌ای فقط بحث خبره، یعنی تشخیص درسته. مثلا خبر درست از غلط. خب این خیلی مهمه ها، یعنی برای تو آرامش روانی جامعه داشتن سواد رسانه بالا در میان اذهان عمومی و شهروندان اون جامعه بسیار مهمه. ولی نکته ای که هست اینه که مثلا میشه کرونا رو در همین ابتدا مثال زد. کرونا وقتی اومد خیلی از محتوا تولید شد در فضای مجازی، مثلا یه مثالش این بود که میگفتن ویروس کرونا روی برخی از اجسام مثلا در حدود 72 ساعت و بیشتر یک هفته مثلا میمونه و این خیلی نگرانی و استرس ایجاد کرده بود. خیلی ها دیگه خیلی مراقبت میکردن، استراب های زیاد ایجاد کردن. خب بعدا معلوم شد که این چنین نیست، یعنی زمانش خیلی پایین تره. خود این یعنی سواد رسانه، یعنی که ما به محض اینکه این چیزها رو در مورد کرونا شنیدیم خیلی سریع باور نکنیم، بریم منابع مختلف رو بررسی کنیم ببینیم آیا درسته یا نه، از افراد کارشناس بپرسیم. این یک محتوایی درباره کرونا بود. حالا ببینید شما در نظر بگیرید در بسیاری از محتواهای دیگه این مسئله مهمه. این بحث محتواست که در مورد حوزه سلامت میتونیم بگیم اصلا حوزه های مختلف، حالا هم حتی حوزه های علمی که این روزا به هر حال اخبار دروغ هم یعنی موضوعات محتوای دروغ دربارش تولید میشم، بحث سواد رسانه مهمه. و در کنار همینا بحث خبر، به هر حال خبر در جهان امروز خیلی مهمه و ما میبینیم که به ثانیه گزارش میشه. یک نظریه هست به نام نظریه CNN داره بحث میکنه، میگه که این در دنیای امروز خبر زودتر از هر کسی دیگه ای میتونه روی اذهان عمومی و تصمیم گیری شهروندان اثر بذاره. خب با توجه به همین مسئله میشه گفتش که سواد رسانه‌ای بسیار مهمه. بس. یک تعریف خیلی کوتاه من داشته باشم
از سواد رسانه‌ای. تلفنیمون هم بله، پشت خط. بله.
سواد رسانه‌ای مجموع از چشم اندازهایی است که فرد برای استفاده از محتوا و پیام‌های رسانه‌ای به کار می‌گیرد. این خودش به هر حال یک تعریف گویای کوچیکی بود از سواد رسانه‌ای.
خیلی متشکرم جناب آقای فرخی. شما در حال شنیدن برنامه زنده در مسیر پیشرفت از شبکه رادیویی فرهنگ هستید که هر دوشنبه از ساعت 10:30 تا 11:30 تقدیم حضورتون میشه. ضمن اینکه علاوه بر اینکه می‌توانید این برنامه رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز بشنوید، میتونید از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا و یا برنامه کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو ببینید و بشنوید. از اینکه با ما همراهید ازتون سپاسگزاریم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید تا مهمان تلفنی هم به جمع ما اضافه بشه. در برنامه در مسیر پیشرفت به بررسی مهمترین مسائل روز اجتماعی و فرهنگی می‌پردازیم و این بار هم در این برنامه درباره نهادهای کنشگر سواد رسانه‌ای و میزان موفقیت در بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای در میان آحاد جامعه صحبت خواهیم کرد. کارشناس برنامه‌مون جناب آقای فرخی مقدمه‌ای رو در این باره مطرح کردن و هم اکنون هم مهمان تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که جناب آقای دکتر هادی البرزی پژوهشگر سواد رسانه‌ای پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر هادی البرزی، پژوهشگر سواد رسانه‌ای، سلام گرم من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه زنده در مسیر پیشرفت. درود بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. جناب آقای رضا فرخی، کارشناس برنامه، اینجا در استودیو حاضر هستم و با شما درباره موضوع برنامه گفتگو خواهند کرد. آقای فرخی بفرمایید.
بله. آقای دکتر البرزی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
خواهش
می‌کنم.
منم خدمت شما جناب
آقای
فرخی عرض سلام و ادب احترام دارم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر سواد رسانه‌ای، به هر حال برخی معتقدن که یک درک مبتنی بر مهارت هست، یعنی این مهارتی که در عصر امروز خیلی از شهروندان باید یاد بگیرن. من فکر می‌کنم بحث رو اینجا شروع کنیم که چطور میشه ضرورت سواد رسانه‌ای و افزایش سواد رسانه‌ای رو برای جامعه تشریح کرد.
خواهش می‌کنم. ببینید، وقتی که در دورهی که آقای مکدوهان اولین کسی بود که از واژه سواد رسانه‌ای استفاده کرد، البته آقای مکدوهان در دوره اوج به وجود اومدن تلویزیون زیست میکرد و دوره اینترنت رو در واقع به این شکل ندید. در واقع الان، در واقع اگه بخوایم حوزه سواد رسانه‌ای یک ذره جزئی تر کنیم، شاید حوزه سواد سایبری و سواد مجازی اینها رو هم برسیم. اما به طور کلی در خصوص سواد رسانه‌ای، نکته است که با توجه به اینکه در حال حاضر در عصر شبکه‌های اجتماعی، اتفاقا ما الان داشتیم در سر کلاس هم بحث می‌کردیم، مخاطب در واقع تغییر وضعیت داده و ابزارهایی که در دستش قرار گرفته
بله.
دیگه به یوزر تبدیل شده.
بله بله.
وقتی مخاطب این تغییرات رو کرده، علاوه بر مصرف رسانه که نیاز به این داره که سواد رسانه‌ای داشته باشه که از چه پیامی به چه میزان به چه اندازه استفاده کنه، بحث در واقع تولید و حتی انتشار پیام رو هم این ویژگی‌های جدیدی که به مخاطب اضافه شده.
بله.
وقتی که به این حوزه وارد میشیم، در واقع سواد مورد نیاز مخاطب سواد رسانه‌ای است. حالا بر اساس پلتفرمی که تو دستش قرار میگیره، باید بتواند که از پیام‌ها چگونه استفاده کنه، پیام‌ها رو چگونه حتی تولید کنه و چگونه منتشر بکنه.
درسته.
بنابراین بحث خیلی مهم میشه. شاید یه زمانی در جامعه تنها سواد خواندن و نوشتن بود.
بله.
و یا سوادهای دیگه، سواد مالی و غیره. اما الان سواد رسانه‌ای واقعا یک سوادیه که شاید فقط با رفتن به مدرسه و دانشگاه نتونیم اینو کسب کنیم. نیاز داریم که در واقع بخشش رو تجربی به دست بیاریم، بخشش رو در واقع در کلاس‌های خاصی حضور داشته باشیم، بخشش رو با در واقع روندی که در رسانه‌ها طی می‌کنیم به دست بیاریم.
درسته. خب ببینید، اتفاقا همین مثلا میگم این ضرورت برای جامعه، فکر میکنم هنوز در جامعه ما درک نشده. درست نمیگم این رو؟ یعنی بیشتر بحث مصرف الان اگر شما دقت کنید.
بله. ببینید، ضرورتش در موقع اینجوری هست که ما وقتی که در مواقعی در قرار میگیریم در یک دوره‌هایی، بحث سواد رسانه‌ای برامون جدی‌تر میشه.
بله.
مثلا شما، من داشتم مطالعه می‌کردم در بیرمنگام انگلیس در دوره‌ای که کرونا اومد، یک روز یک سلبریتی یک موضوعی رو منتشر کرد که آنتن‌های در واقع اینترنت نسل چهارم تأثیر می‌ذارن در روی انسان‌ها برای گرفتن کرونا.
بله.
وقتی که این سلبریتی این موضوع رو در واقع منتشر کرد، خیلی از مردم اون شهر حمله کردن به آنتن‌های نسل فور این در واقع این
درسته.
در جامعه نقطه شما فکر می‌کنید مثلا یه جامعه انگلیس حتما سواد رسانه‌ایش بالاست.
درسته.
در صورتی که در همون جامعه هم
بله.
در واقع ما می‌بینیم که مردم تحت تاثیر سخن یک فرد قرار گرفتن که حالا یک مطلبی رو منتشر کرده و بهش اعتماد کردن.
به خاطر پایین بودن سطح سواد رسانه‌ایه.
بله. به نظر من سواد رسانه‌ای اصلا موضوعیه که به همه جوامع تعلق میگیره و به تحصیلات هم بستگی نداره که ما فکر کنیم چون طرف در واقع تحصیلات عالی داره یا تحصیلات ابتدایی داره یا تحصیلاتی نداره، پس قطعاً چون سوادش بالاست پس سواد رسانه‌ایش هم بالاست. در واقع این گونه نیست، چون این نوع سواد خودش یک مهارت خاصی است که چگونه شما وقتی که در مقابل یک خبر جعلی قرار می‌گیرید، بدونید موضوع رو تشخیص بدید و چگونه در واقع حتی جدی انتشار یک خبر رو بگیرید.
بله درسته.
بعضی موقع شما متوجه میشید یک خبر جعلی داره تو جامعه میچرخه، به عنوان یک کاربر در واقع آگاه،
مثلا تولید کننده محتوا
خودتون بعضی موقع میتونید با یک پیام در صفحه اجتماعیتون اطلاع بدید که فلان خبر مثلا اشتباه است، نذارید اون منتشر بشه و به بقیه هم اطلاع رسانی بکنید. بنابراین وقتی ما در این وضعیت قرار میگیریم، در واقع نمره اگه بخوایم به سواد رسانی افراد جامعه بدیم شاید نمره های متفاوتی باشه.
بله.
و شاید حتی یک کاربری وجود داشته باشه با تحصیلات پایین در واقع آکادمیک و علمی اما سواد رسانی بالایی داشته باشه و بلکسش هم وجود داشته باشه. ممکنه یه پزشک تحت تاثیر سواد رسانی پایین خودش بیاد یه مطلب اشتباهی رو منتشر کنه. بنابراین در این دوره سواد رسانی کاملا و ممکنه یک نفر سطح بالای سواد هم داشته باشه، سواد رسانی خوبی هم داشته باشه. یعنی من میخوام بگم که این بحث مهارت سواد رسانی خودش یک فیلد جدیده که باید در واقع روی مهارت در واقع مصرف رسانه، گرفتن پیام، تشخیص موضوع و اصالت سنجی موضوع ما بتونیم پیام ها رو در واقع درک کنیم و مورد استفاده قرار بدیم.
بله آقای دکتر، البته شما نکته بسیار درستی به اشاره کردیم، ولی فکر من یه نکته تکمیلی بگم و این باعث بشه به هر حال یک بحث جدیدی هم شکل بگیره. این هستش که خب یک قاعده در سراسر جهان هم هست، خیلی از آدما فکر میکنن که همه چیز رو میدونن و نیاز به مطالعه پیشینه و خیلی از حالا موضوعات امروز مطالعه درباره اون نیاز ندارن. این خودش باعث میشه که به هر حال سطح سواد رسانیشو پایین بمونه. یعنی درست یک فرد ممکن از لحاظ آکادمیک یا مثلا علمی سطح بالایی نداشته باشه، ولی همین فرد نمیتونه بگه من سطح سواد رسانیم بالاست در صورتی که مطالعه نکنه در این زمینه. یعنی نره تاریخ بخونه، نره تو حوزه‌های مختلف مطالعه کنه، این آدم قطعا سواد رسانیش نمیتونه ادعا کنه سواد رسانی من بالا خواهد بود. یعنی به نظر میخوام بگم که آیا بدون مطالعه میتوان سطح سواد رسانی بالایی داشت؟
ببینید بحث اینه که تو سواد رسانی با سواد آکادمیک نیاز به زیست در اون فضا داره. من در واقع در اوایل کرونا که خودم یه پژوهش انجام میدادم، در موج اول کرونا تعداد اخبار جعلی و شایعات خیلی بیشتر از موجهای بعدی بود.
بله، مثلا در حوزه درمانش مثلا.
یعنی هر چی که تجربه مردم و زیستشون تون فضا بیشتر میشد، کمتر تحت تاثیر قرار میگرفتن. یعنی بخش زیادی از سواد رسانه‌ای توی همون تجربه زیستی کاربر به دست میاد. یعنی از این اصطلاح ممکنه چند بار بیشتر گزیده نشه. یعنی اگر ما به خوبی نشون بدیم که این صفحه‌ای که مثلا برای شما پیام میذاره اعتبار نداره، اعتماد نمیشه بهش کرد، یه بخشش تجربی به دست میاد که البته ما نباید هممون همه چیز رو تجربه کنیم.
بله هزینه داره. یعنی بالاخره
نسل جدید ما اگه بخواد همه چیز رو خودش تجربه کنه شاید اصلا وقت نکنه.
درست.
یه بخش دیگه‌اش با آموزشه. یعنی شما در کشورهای مثل کانادا و ژاپن می‌بینید که بحث سواد رسانی از دوره‌های ابتدایی شروع میشه. یعنی میان از دوره مدرسه و دبستان نسبت به موضوعات آموزش میدن. اما در ایران خودمون ما تنها یک کتاب درسی سواد رسانه‌ای داریم که از پایه دهم شروع میشه،
تفکر و سواد رسانه‌ای.
اونم همه بکنم نمیخونن، اختیاریه. بله. یعنی برخی میخونن برخی نمیخونن.
بله.
و به روز هم نشده. یعنی شما الان مثالاشو نگاه کنید، ما دوره وبلاگ نویسی و دوره قبل از جامعه شبکه‌ایه.
درسته.
به خاطر این یه بخش زیادی تو جامعه ما بحث آموزشه.
درسته.
که آموزش پرورش تو این خیلی نقش داره و باید این موضوع رو در واقع. و یه نکته دیگه، معلمان که میرن درس میدن هیچ کدومشون شاید ارتباطات نخوندن، رسانه‌ای نیستن و نوع تدریس هم خیلی تاثیر داره.
احتمال آقای وسالی معاون انجمن سواد رسانه‌ای هم همین مسئله رو اشاره کرده، گفته این کتابا به روز نمیشه، توسط آدم متخصص تدریس نمیشه در مدارس و حالا بچه‌ها هم به هر حال مشارکت داده نمیشن در تدریس. بفرمایید.
بله بله، مثلا که جذابیت کلاس سواد رسانه‌ای باید انقدر بالا باشه که
بله.
دانش آموز جذب بشه. بعد من یه جایی می‌خوندم که مثلا وقتی که می‌خوان خبر جعلی رو درس بدن در این کشورها،
بله.
با آموزش میدن، مثلا میگن به دانش آموز خود یه خبر مثلا جعلی تولید کن.
یعنی آموزش کارگاهی،
خودتون یک چیز رو در واقع عملی روش کار نکنی یاد نمیگی.
بله.
بعد دانش آموز اونجا یاد میگیره که خبر جعلی چجوری تولید میشه.
بله.
که وقتی در مقابل این خبر جعلی قرار گیره واکسینه بشه.
بله.
یعنی
بله.
یه نکته که ما داریم، مثال های کتاب الان اگه شما ورق بزنید خیلی قدیمی.
بله درست.
یعنی مثالاش مال شاید 5 سال پیشه، 6 سال پیشه.
درست.
در صورتی که اینا باید هر 3 ماه هر 6 ماه مثالا به روز بشه و دانش آموز اون رو لمس کرده باشه تو جامعه، که وقتی که شما مثال رو میزنی سریع درک صورت بگیره و در واقع بتونه اون رو تو ذهنش داشته باشه که بتونه به سرعت عمل بکنه. پس این نکته که آیا آموزش سواد رسانه تو جامعه ما خوب انجام میشه یا نه، من میتونم بگم که نه خیلی خوب نیست.
درست.
ما با تکنولوژی پیش نمیریم.
بله.
این تکنولوژی خیلی سرعت داره، آموزش ما خیلی عقب‌تره.
خب الان همین بحث همین جاست، یعنی الان مثلا ما میگیم که در حوزه در دوران به هر حال دانش آموزی آموزش از طریق سیستم آموزش پرورش کتاب ها باشه، ولی برای قشر عامه جامعه که حالا از این دوران عبور کردن به نظر شما باید این سواد رسانی رو چطور
افزایش بدیم؟ الان داره اتفاق میفته، مثلا در رسانه ملی بخش خبر
بله.
برخی روزها شما میرید در خبر میان آخرین اخبار جعلی که رسانه های بیگانه منتشر کردن پشت صحنه اونها رو میگن، یعنی میان نشون میدن که این رسانه ها در واقع از چه پروندهای استفاده کردن. یعنی یکی از راهاش اینه که رسانه های ارتباط جمعی در جاهای پر مخاطبشون این پشت صحنه تولید این محتواها رو بیان بیان کنن و بله. کاربران اینها رو درک کنن. یه راهش دیگه اینه که چون نسل دهه 80 ما بیشتر تو فضای مجازی هم، در فضای مجازی ما پیام هایی تولید کنیم برای اینها که اینها ببینن که این اخبار جعلی چگونه ساخته میشه و این وایرال بشه بره دستشون برسه،
از طریق تولید محتوا.
تولید محتوا یعنی یه بخش آموزش ما بعد دستبندی میشه در شبکه‌های اجتماعی، یه بخشش در رسانه‌های جمعی برای عامه مردم که مطلع بشن. مثلا ما چند وقت پیش شما دیدید که یه محتوایی در رسانه ملی تولید شد، نشون داد که یکی از افرادی که خارج کشوره چگونه داره محتوا تولید میکنه و چگونه داره مثلا محتوایی رو میخواد به یک نفر بگه که اون این رو تولید کنه و در اختشاشات مثلا مؤثر باشه.
بعد
مردم پشت پرده این موضوعات رو میبینن، قدری دانش رسانهشون بالاتر میره و نسبت به محتواها حساس میشن.
درسته.
و این میتونه قدری سواد رسانه اینا رو بالا ببره. ولی به طور کلی ما باید یک در واقع با تکتیرها و هدفهای کوچیک کوچیک نمیتونیم موفق بشیم.
بله.
ما باید نظام سواد رسانه کشور رو و چه دستگاهی باید توش دخیل باشن و چگونه باید این انجام شه و برای قشرهای مختلف سنی و در واقع شغلی باید برنامه داشته باشه.
بله.
حالا این برنامه حضوری باشه، مجازی باشه یا در رسانه‌های ارتباط جمعی صورت بگیره.
بله خیلی ممنونم، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر هادی البرزی، پژوهشگر سواد رسانی که همراه بودید با برنامه زنده در مسیر پیشرفت. ساعت 10:52 است. با ادامه برنامه تا حوالی ساعت 11:30 با شما خواهیم بود. از شما شنوندگان محترم به خاطر همراهیتون با رادیو فرهنگ بی‌نهایت سپاسگزاریم. شما همراهان عزیز میتونید از طریق شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه اینترنتی ایران صدا، بیننده و شنونده برنامه زنده در مسیر پیشرفت باشید. علاوه بر اون میتونید از طریق تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر هم شنونده یه برنامه زنده در مسیر پیشرفت باشید. در این برنامه به موضوع نهادهای کنشگر سواد رسانه‌ای و میزان موفقیت در بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای در میان آحاد جامعه میپردازیم. جناب آقای فرخی، در بخش گفتگو با جناب آقای هادی البرزی بحث آموزش سواد رسانه‌ای کاربردی کردنش مطرح بود. آن چیزی که هست اگر واقعا این سواد رسانه‌ای کاربردی بشه، شاید این عنوان رسانه، پیوست رسانه به سواد، فقط این ذهنیت رو ایجاد بکنه که من همونطور که شما در ابتدای صحبت اشاره کردید مربوط به صرفا خبر میشه،
دامنه گستری از محتوا،
در حالی که شاید حتی در زندگی اجتماعی و خانوادگی روزمره ما هم این
مثلا تو ایام کرونا هم خودشو نشون دادیم.
بله، مقوله چند وجهی نگاه کردن، به سادگی نپذیرفتن، زود هنگام قضاوت،
اصلا بحث روانشناسی زرد که الان مطرحه، محتوایی که از طریق روانشناسان زرد که خیلیشون هم تحصیلات علمی ندارن و توی فضای مجازی ادعاهایی رو مطرح میکنن، الان خودش بحث سوادرسانی خیلی مرتبطه با این موضوع. یعنی طرف میاد درباره زندگی مشترک پیشنهادهایی میده، یه حرفایی میزنه که اصلا خودش کارو خرابتر میکنه. یعنی
شاید باید گفت که هر نکته‌ای رو که میبینید میشنوید، بله، اول یه نفس عمیق بکشید، یه 5 شماره بشمارید، بعد انتشار بدید.
دقیقاً تشخیصش به همون سواد رسانه‌ایه. ببینید یک موضوع رو من یه جای میدم که میگفت که سواد رسانه یک نوع درک متکی بر مهارت که میتونه بر اساس اون انواع رسانه ها رو از یکدیگر تمیز داد و انواع محتوا رو از یکدیگر تمیز داد و درستی و غلطیشون رو مورد بررسی قرار داد. این نیازمند این سواد رسانه‌ای که ما داریم، به هر حال رسانه‌های مختلف رو مطالعه کرده باشیم، فضاهای مختلف رو دیده باشیم، حتی پیشینه یک جاهایی رو مطالعه کرده باشیم. مثلا یک رسانه اگر یک محتوایی به ما میده، خیلی مهمه که ما بریم پیشینه اون رسانه رو مطالعه کنیم،
ببینیم رسالت اون،
آره، رسالتش چیه، هدفش چیه، سرمایه گذارانش چیه،
دقیقاً این خیلی نکته مهمه. بخش خبرگزاری مطرح
و اعتماد نمیدونم من فرصت داریم قبل از اینکه با
مهمان ما پشت خط ارتباطی هستن، اگر میخواید کوتاه اشاره بکنید.
نه برام خواستم بعد از صحبت مهمان.
جناب آقای دکتر محمد انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی، پشت خط ارتباطی برنامه زنده در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ هستن که ایشون رو دعوت میکنیم تا در این گفتگو شرکت بکنن. آقای دکتر انتظاری، سلام من رو پذیرا باشید. به رادیو فرهنگ، برنامه زنده در مسیر پیشرفت، بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم، سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. آقای فراخی، کارشناس برنامه، اینجا در استودیو حاضر هستند و با شما گفتگو میکنند.
آقای دکتر سلام و عرض ادب، و ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. فکر می‌کنم برای شروع، حالا بدون فوت وقت، بتونیم این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم که چه باید انجام بدیم در برای افزایش سواد رسانه‌ای، چون مباحث یه جورایی نظری این بحث رو ما با آقای دکتر البرزی پیش از شما انجام دادیم. من می‌خوام از این به بعد بریم به سراغ این که چه باید بکنیم تا سواد رسانه‌ای جامعه، هم حالا تو مقاطع تحصیلی و همین که برای قشر عامه جامعه، بالاتر بره، و شورای عالی فضای مجازی در این زمینه حالا چه کارهایی میتونه انجام بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میاد که بحث سواد رسانه‌ای باید دچار یک، یعنی اصلا مفاهیمش، مسائلی که داره در جامعه مطرح میشه، دچار یک تحول اساسی باید بشه.
بله،
با توسعه فضای مجازیش که شاید کلمه مناسبی هم نباشه، واقعیتش این هستش که افراد مختلف تصورات مختلفی پیدا کردن، هم از سواد رسانه و هم فضای مجازی.
درست.
من پیشنهاد میکنم که بحث فضای مجازی به طور کلی و بعد مصادیقش به طور خیلی گسترده باید باز بشه در رادیو، تلویزیون، در مطبوعات و الی آخر. الان تصورات مدیران ما، شرکت تصمیم سازان ما، تصمیم گیران ما، اساتید دانشگاه، معلمین مدارس، مردم، اصلا از فضای مجازی بسیار متفاوته. برای همین استش که حرفای مختلفی زده میشه و بعضا نامربوط زده میشه.
درست.
و اینکه یک تفرق و یک تشتتی تو این زمینه در جامعه حاکمه و مسائلی پیش میاد که الان مشاهدش هستیم.
مثلا این منظورتون از این تفرق و تشتت چیه؟ چون این میخوام باز کنیم که بتونیم جزئی تر بهش بپردازیم.
ببینید، افراد وقتی که صحبتی میکنن راجع به فضای مجازی، افراد مختلف، شما ببینید که تصورات مختلفی از فضای مجازی دارن.
درسته.
الان فضای مجازی این نیستش که یه نفر، مثلا یه وزیری، یک مدیری، یک نماینده مجلسی یه توییت بزنه ببینید انجام شد.
بله.
فضای مجازی فقط این نیست. اتفاقا فضای مجازی دیگه فضایی که در یک فضای جداگانه ای از فضای حقیقی باشه، این مفهوم، یعنی این تصور بسیار غلطیه.
بله، درست.
فضای مجازی در فضای واقعی کاملا در هم تنیده هستن. یعنی شما در حوزه فضای حالا همون که اصطلاحاً باب شده میگیم فضای مجازی، شما مسائل سیاسی، اقتصادی، بله، اجتماعی، امنیتی و رسانه‌ای و غیر ازالک دارید. یعنی یک فضای واقعی در واقع گسترده شده رو ما داریم باید راجع به این صحبت بکنیم.
بله.
این مفهوم، من با کمال تأسف و واقعیت باید بگم که در ذهن عمده مسئولین ما، در ذهن عمده مردم ما، اساتید ما، این مفهوم وجود نداره و بنابراین هر کسی فکر میکنه که در فضای مجازی تسلط داره، نظر میده، پیشنهاد میده، حتی تصمیم میگیرن و
بله،
این تصمیمات کاملا متناقض در میاد در صحنه اجتماعی و به یک جنبندی روشنی نمیرسه. بنابراین من پیشنهادم این استش که در حوزه فضا